این است که هر یک مسیر خودشون رو به شیواترین سبک و مهمترین و درستترین شکل دارن پیش میبرن و کمتر اهل تعاملند.
ببینید، پاسخ به این سوال خب خیلی کار سختیه و برای بنده که در میراث فرهنگی هستم خب کار رو سخت‌تر میکنه. به نظر من در مورد مینیاتور، چون در مورد نگارگری الان صحبت میکنیم،
بله بله بله،
به نظر من هر کدوم از این وزارتخونه ها دارن کار خودشونو میکنن، اگرچه ممکنه در ظاهر همکاری دیده نشه یا خیلی ملموس نباشه، اما به نوعی هر کدوم وظیفه خودشونو انجام میدن که به نفع مینیاتور تموم میشه. حالا ممکنه میزان تلاششون، میزان هزینه‌ای که میکنن، بودجه‌ای که میذارن با اون وضعیت ایدئال ما، با اون تصویر ایدئال ما فاصله داشته باشه، ولی هر یک به سهم خودشون دارن این کارو میکنن. هر یک به سهم خودشون دارن در معرفی و در گسترش این هنر تلاش میکنن. اما اینکه چه امتیازی میگیرن، چه نمره میگیرن، خب اینو دیگه باید دیگران و منتقدانی که اهل فن هستن و متخصص هستن توضیح بدن و ارزیابی بکنن. اما من در واقع مقابله ای یا اختلافی یا تعارضی بین کارهای این دو وزارتخونه نمیبینم.
بله جناب دکتر نظری.
بله بله هستم.
ببخشید من یه لحظه فکر کردم که ارتباطمون قطع شده.
نه، چون سوالتون از جنس قضاوت کردن بود، خب من سعی کردم.
بله بله، نه متوجه شدم و با توجه به اینکه خب میدونم که یک ساعت پای تلفن به هر کار سختی است، البته که منت‌پذیر لطفتونم بابت همراهیتون با رواق تماشا، ممکنه در عرایض بنده در حقیقت نکته ای باشه که مخفول واقع مونده باشه و شما تمایل به عنوانش رو دارید. در فصل پایانی هر نکته ای که خودتون صلاح میدونید رو اشاره بفرمایید، با یه جنبندی هم البته ما از زبان شما داشته باشیم عزیز.
من ترجیح میدم اگر دوستان و کسانی که در استودیو هستن نظری دارن یا اگر سوالی از بنده دارن بپرسن که من توضیح بدم در حد.
بسیار عالی، پس با این فصل پایانی بس. همراهی با شما رو به این مسئله جناب استاد تاکستانی، همچنین جناب دکتر مراد خانی، اگر روی کردی سوالی یا بحث و نظری با جناب آقای دکتر نظری دارید، هر دو عزیز میتونید مطرح کنید. شما
اگر خیلی ممنون از
بسیار عالی جناب مراد خانی.
من فقط آقای دکتر یه سوال تخصصی بپرسم. این پرونده در واقع درختان کهنسال ایران، این روند ارسالش به یونسکو اتفاق افتاده یا نه؟ چون یادم هست که یه زمانی زحمت آماده سازی و در واقع مطالعات اولیه‌اش رو هم خودتون خیلی در واقع قبول زحمت کرده بودین و پیگیری می‌کردین.
عرض کنم که ببینید، من این توضیح مقدماتی رو خدمت شنوندگان و جناب عالی و دوستانی که در استودیو هستن عرض بکنم برای این که موضوع روشن بشه. ببینید، ما در کشوری زندگی میکنیم که از که میراث فرهنگی ملموس و ناملموس بیشماری داره و این احرار باعث خوشبختیه و جز ثروت‌های ماست. بسیار کشور متنوعیه از نظر اقلیمی و جغرافیایی و طبیعی هم همینطور. یعنی ایران یکی از معدود کشورهای جهانه که نمونه های در واقع مختلف از فون و فلور جانوری و گیاهی درش پیدا میشه، فرم های زمین شناسی توش پیدا میشه.
بله،
کشور بسیار ثروتمندی داریم خوشبختانه. از طرفی محدودیت هایی در ثبت هر یکی از مصادیق میراث فرهنگی و طبیعی و میراث مکتوب و اینها هست، به این معنی که یونسکو برای این که هم توانشو داشته باشه، هم از لحاظ بودجه به کسری نخوره و مسائلی که مخصوصا در سالهای اخیر با خروج امریکا از یونسکو اتفاق افتاده، باعث کاهش بودجه یونسکو شده، ما این امکان رو نداریم که، یعنی ما در داخل کشور ممکنه این امکان رو داشته باشیم که همزمان 10 تا پرونده آماده کنیم برای یونسکو بفرستیم که اونها ثبت بکنن، برای عملیاتی، بررسی، برای داوری و مسائلی از این دست احتیاج به بودجه دارن، از کارشناسا استفاده میکنن، اونها محدودیت دارن و همین خاطر اومدن سهمیه بندی کردن، گفتن مثلا کشور ایران، هر همه کشورها سالی یک دونه پرونده میتونن در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی پیشنهاد بکنن که ما اینو بررسی بکنیم و ثبت بکنیم. حالا وضعیت پاندمی کووید 19 هم که باعث شده فعالیت های یونسکو کنتر بشه.
بله کامله، کامل.
کارهایی برای یعنی تدوین پرونده درختان ایرزیست یا کهنسال تا اونجایی که من به اطلاع دارم به جاهای مطلوبی رسیده، ولی ما باید متوجه محدودیت از سمت یونسکو هم باشیم. در حوزه میراث ناملموس هم همینطوره. امسال اینکه دو اثر از ایران به ثبت رسید، یعنی مینیاتور و آیین زیارت صومعه تاداوس، خب خیلی اتفاق خوبی بود با این محدودیت هایی که ایجاد کردن. به هر حال با شرایط موجود سازمان میراث فرهنگی داره تلاش خودش رو میکنه. امیدوارم که تلاشاش مثمر ثمر باشه.
امید انشالله. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر نظری که قریب به 70 دقیقه با برنامه خودتون همراه بودید. امید که همواره سلامت و پایدار باشید.
پاینده باشید.
مانا باشید به مهر. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
نکته که جناب دکتر مرادخانی اشاره کردید منو یاد بحث جنگل‌های هیرکانی انداخت و داشتم به این قضیه فکر می‌کردم که اصلا تا 10 سال دیگه ما تو کشورمون جنگلی باقی می‌مونه که حالا تازه بخوام درباره درخت‌های دیرزیست صحبت بکنیم.
بله همینطوره، چون این درختان دیرزیست از این جهت مهمه که خب سرو 4500 ساله ابرکون،
بله بله،
و سروهای دیگه‌ای که در اقصی نقاط ایران هستند، اینا یه مجموعه هن که واجد این ظرفیت هستن که منبان یک اثر طبیعی به ثبت یونسکو به عنوان میراث بشری برسن. و خب هیرکانی و تراژدی ها و چالش ها،
بله بله، در بازگشتی که خواهیم داشت با توجه به اینکه عرض کردم در ابتدای برنامه به بهانه ثبت جهانی مینیاتور در حقیقت قرار است که نگاهی به این مسئله داشته باشیم، در کنار این روی کرد و نگاه اصلا به پرونده ها و ثبت جهانی فرهنگ و هنر ایرانی میخواییم بپردازیم. حالا قطعا با استاد تاکستانی که روی صحبت رو بگردانیم در حوزه مینیاتور، با شما میخواییم کمی از مینیاتور خارج بشیم و به دیگر حوزه هم بپردازیم. اما اجازه میخواییم که یک رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگ رسانه‌ای و هدیه فرهاد دهنوی رو بشنویم. در بازگشت قطعا روابط هم باشه ادامه خواهد داشت.
فتادم از حال Thank you.
بله، بسیار سپاسگزارم از فرهاد دهنوی بابت انتخاب این ترانه. صدای استاد بنان زنده نام، عالی مقام بنان رو شنیدید و شعر رهی معیری که به شکل فی‌البداهه در سوگ ابوالحسن خان سبا سروده شد و خوانده شد، هدیه فرهاد دهنوی بود همراهان شبکه رادیویی گفتگو و البته خاصه برنامه رواق تماشا. با افتخار میزبانی میکنیم از استاد اردشیر مجرد تاکستانی، از اساتید بنام حوزه مینیاتور با ثبت جهانی آثار و پژوهشگر و محقق، همچنین جناب دکتر حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه. اگر همکنون به جمع این برنامه پیوستید، عرض میکنم که در رواق تماشا به بهانه ثبت جهانی هنر مینیاتور این موضوع رو به بحث گذاشتیم و قرار است که نقد و نظری هم به روند ثبت جهانی میراث ناملموس کشورمون و البته میراث ملموس داشته باشیم. پیش از این آهنگ هم شاید فتح باب رو با جناب آقای دکتر مرادخانی درباره بحث جنگل‌ها آغاز کردیم. آقا نگاه کلی داشته باشیم به جریان ثبت، اصلا فرایند ثبت جهانی آثار اگر نگوییم اقناع کننده، راضی کننده هست اتفاقاتی که تا کنون صورت گرفته؟
عرضم به حضور شما تو بحث ثبت، خب اینها دو تا کنوانسیون مستقلن، کنوانسیون میراث فرهنگی ملموس که در واقع اگر اشتباه نکنم 1974 میلادی شروع میشه.
بله،
امیدوارم که دقیق گفته باشم. و ما طی اون کنوانسیون تا به حال 24 تا اثر، 2 تا اثر طبیعی و 22 تا اثر فرهنگی به ثبت رسودیم که طبیعی هامون یکیش بیابان لوته و دیگری جنگل های هیرکانیه که شما اشاره فرمودید.
عرض کردم
میراث فرهنگی ناملموس در واقع این از سال 2003، کنوانسیون 2003 که در واقع کنوانسیون میراث ناملموس شناخته میشه، میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی شناخته میشه، آغاز شد. و خب ویژگی هایی که ثبت در این جنس داره به این صورته که شما در ثبت میراث فرهنگی ملموس در واقع هر کشوری آثاری رو در جغرافیای خودش و برای خودش به ثبت میرسونه. ولی میراث فرهنگی ناملموس به واسطه اینکه در عرصه فرهنگ مرزها و بردرهای فرهنگی قابل ترسیم کردن نیستن، مثلا در حوزه ایران فرهنگی، مثلا وقتی از نوروز آقای دکتر نظری هم اشاره کردن، پرونده ای که 12 تا کشور عضوشه و اگر اشتباه نکنم این جشن در این 12 کشور یا در هر 12 تاش به عنوان جشن ملی شناخته شده است یا در 10 تاش جشن ملی شناخته شده است. و یا پرونده چوگان یا پرونده همین نگارگری که ما اشاره میکنیم، این کشورهای مختلف میتوانند که به صورت مشترک پرونده ها رو تنظیم بکنن و در واقع معرفی بکنن. و ذات این کنوانسیون هم بیشتر بر این هستش که یکی از اصلهای اصلیش حفظ و پاسداشت و احیاء در واقع سنت‌های فرهنگی بومی.
بله،
و
بله.
و تنوع فرهنگی در جهانه که حالا مستاقش در زمینه زبان هست، حفظ زبان‌های بومی، حفظ هنرهای سنتیه و حفظ آیین‌ها و مناسک مختلف که خب داره روش کار میشه، معرفی میشه و طبیعتاً خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته، چون بعضی از پرونده هاش مثل نوروز یا مثلا یک پرونده‌ای مثل رقص تانگو که کشورهایی از قاره های مختلف اصلا عضو اون بله. پرونده هستن در روند ثبت. و این قرابت فرهنگی، فضای تعامل، گفتگو، برگزاری مناسبت ها، برگزاری نشست ها، رویدادهای مختلف رو ایجاد میکنه و طبیعتاً از دل این رویدادها اون چیزی که مسلمه چون ذات و ماهیت هنری و فرهنگی داره بستری رو ایجاد میکنه که انعطاف ذهنی مردمان کشورهای مختلف نسبت به همدیگه پررنگتر بشه، پذیرششون و تاب‌آوریشون نسبت به تفاوت فرهنگی بیشتر بشه. و طبیعتاً توسعه چنین امکانی قطعاً خشونت زدایی میکنه از جوامع، خشونت زدایی میکنه از اقشار مختلف بین جامعه که خب طبیعتاً یکی از اهدافی هم که یونسکو پیگیری کرده و تعقیب کرده همین قضیه هستش، که حالا یه عرصه دیگه هم در ثبت یونسکو داره، در واقع زنجیره شهرهای خلاقش هست که اونم از سال 2004 شروع شده، اونم یه برنامه‌ایه برای به ثبت رسوندن شهرهای خلاق در زمینه‌های صنایع دستی، شهر خلاق موسیقی، ادبیات، شهر خلاق فیلم و اسمارت سیتی یا شهر در واقع دیجیتال، که ما تو اون هم تا الان تونستیم 4 تا شهرمون به ثبت برسه تو این زنجیره شهرهای خلاق باشه، که اصفهان شهر صنایع دستی شده، سنندج شهر موسیقی شده، بندرعباس شهر صنایع دستی شده و رشت شهر خلاق خوراک، و اینها هم اتفاقا زنجیره‌ایه که خیلی تعاملاتشون خواهرخواندگی‌های بین شهرها و معرفی‌ها و اتفاقاتی که در عرصه جهانی هم براشون میفته خیلی حائز اهمیت هستش.
بسیار هم سپاسگزارم. خب استاد تاکستانی، در بازگشت بحث به شما باز هم تمرکز رو پیدا کنیم بر عرصه هنر نگارگری و مینیاتور. بارها در فرمایشتون خودتون رو معلم صدا کردین که به هیچ تردیدی صفت استاد زیبنده ترین صفت بر جایگاه هنر شما و البته تجربتون هستش. به یکی از نکاتی که در فرمایش اشاره کردین میخوام اسخای میکنم تمرکز پیدا کنیم، و اون هم بحث روز آمد کردن یا تغییر شیوه آموزش هست. پیشنهاد شما در پس تجربه تقریبا 70 سالتون در عرصه هنر نگارگری چیز؟ اگر بخوایم ما این شیوه آموزش روز آمد بکنیم، نه اون شیوه استاد شاگردی که فرمودید فقط تبدیل به کپی کپی و کپی میشود، چه کار باید، چه مواردی رو باید انجام بدیم و چه اصولی رو؟
ببینید توی هنرستان 4 سال درس میخونن شاگردا.
بله.
تو این 4 سال وقتی فارغ التحصیل میشن باید 5000 ساعت طراحی داشته باشن تو پرونده کارشون. اگر این 5000 ساعت طراحی داشته باشن خودشون خود به خود خلاق میشن. 500 ساعت هم ندارن، 200 ساعت هم ندارن. خب پس بنابراین اینا مجبورن برن کپی کار بشن، مجبورن تقلید بکنن، راهی جز این ندارن. یعنی باید برای آموزش مجبور بکنن این کارو بکنن یا نیان دنبال این کار، چون خلاقیت دیگه درش نیست. اون وقت در هر رشته‌ای که کار بکنن خلاق هستن. مثل ببینید شما توجه بکنید که کشتیگیر هستین، فردا باید کشتی بگیرین، یعنی آمادگی کشتی گرفتن رو داشت. نمیشه بگید یه هفته صبر کنید من تمرینم بکنم بیا. ما فردا ورکشاپ داریم، من باید آمادگی این ورکشاپ رو داشته باشم دیگه. اینی که بعد در روزم یه مقدار برنامه طراحی داشته باشم، بعدم کارهای هنر. ببینید تکنیک های مختلف هنرمندای مختلف دوره های مختلف رو بعد کپی بکنن، تکنیک ها رو یاد بگیرن، بعد ذهنشون با اون طراحی که دارن تلفیق میشه، خلاقیتشون روشن میکنه. یعنی از همه اینا گرفتن یه چیزی در آوردن که مال خودشونه. ما اینو در کار آقای فرشیان میبینیم، در کار آقای زاویه میبینیم، در کار آقای مرحوم مقیمی میبینیم، در کار آقای زاویه میبینیم، در همه اینا میبینیم، در کار استاد آقا میری میبینیم. یعنی اینا جزو چیزاییه که تجربه که کرده طی سالها، حالا ما داریم میبینیم که تکنیک های مختلف رو داره کار میکنه.
بله.
چون از هر هنرمند یه چیزی گرفته، داره ترفیق کرده با ذهنیت خودش. بعد یه دوست دارن گل و مرغ کار کنن، یه دوست دارن تصیب کار کنن، چون تصیب و گل و مرغ و طراحی حیوانات و تشی اینا زیر مجموعه نگارگریه.
بله.
یعنی اگه اون کارو ببینه در اون نگارگری بدونه، اونا رو هم زیر مجموعهش بلده، چون طراحی میدونه. تصیب دیگه براش مثل آب خوردنه، طراحی بانات مثل آب خوردنه، کارهای دیگه هم به همین ترتیب. اینو مثل اینکه محدودش میکنن که شاگرده هیچی ندونه، همینطوری مستقیم بره که بتونن ازش استفاده بکنن. شاگردم شاگرد دیگه، نمیدونه اینا رو.
درسته، کامله.
اینه که ما اون خلاقیتی که باید توی این رشته ببینیم نمیبینیم. تو نمایشگاه کارا تکراریه، به خصوص حالا کارا دیگه تلفیقیه. یه کمی تصیب هم آوردن توش قاطی کردن، یه کمی تشهیر هم توش قاطی کردن، یه نیزم از جای دیگه گرفتن قاطی کردن، بعد یه اصطلاحاتی هم خودشون در آوردن دارن کار میکنن، عیب هم نداره اصلا، ولی نتیجهش این میشه که زده میشن از این کار، چون خودشون به یه جایی میرسن که میبینن خب این همه تکرار دیگه. ما همیشه خودمون هم تکرار میکردیم دیگه. بله. ما دوره‌ای که داشتیم برای من یه مثال کوچیک بذارم، ما ترکیه ما یه نمایشگاهی داشتیم، هم نمایشگاه بود هم ورکشاپ بود. خب کارای ما چیز بود، متنوع بود و تو ترکیه برشون خیلی جالب بود که چرا کارای ما اینقدر متنوع هست. بعد من گفتم توی ورکشاپ، بعد از ورکشاپ میگم بهتون، چون ورکشاپمون تو استانبول بود. بعد از ورکشاپ گفتم ببینید ما دورش قبل از انقلاب دو تا تکنیک نقاشی داشتیم خودمون، یعنی یه بخشی رو برای کار تجاری کار میکردیم، یه بخشی برای خودمون کار میکردیم.
بله.
اون بخش خودمون با طراحی خودمون بود دیگه، دلی بود، به خاطر همین ترقی کردیم. یعنی بخش تجاری بعد از انقلاب حذف شد، ما مجبور شدیم کار خودمون رو دیگه بکنیم، به خاطر همینه که ما تکنیک های مختلف رو مجبور شدیم یاد بگیریم. شما به خاطر اینکه کار تجاری دارین میکنین، یا شلوار سلطان سلیم رو کار میکنین، یا کمربندش رو کار میکنین، یا عمامش رو کار میکنین، یا اسبش رو کار میکنین، یا شیلنگ دستش رو کار میکنین، همه تون هم همین کار میکنین دیگه. گفتن آره. گفتن پس پیشرفت هم نمیکنین. بعد بهشون گفتم شما کتاب اورهان پاموک رو خوندین؟ گفتن آره. گفتن پس هیچ وقت پیشرفت نمیکنین، چون یه نفری وسط هست که شما رو میکشه. یعنی تنوع نداره کارشون، به خاطر اینکه اون تجارت گرفته کار اینا رو، چون مجبورن این کارو بزنن که توریست بیاد بخره، ولی حاضر نیستن تقسیم بکنن.
درست.
یعنی بعد یه بخشی رو بذارن برای کار تجاریشون، یه بخشی هم بذارن برای کار هنریشون. بعد مطالعه هم باید داشته باشن دیگه، همینجوری که نمیشه. ما تاریخ هنر نخوندیم هیچ وقت هنرستان، ولی خودمون رفتیم مجبور شدیم تاریخ هنر بخونیم.
درسته.
یعنی مجبور شدیم. شاگرد خود به خود باید دوطوری معلم باش کار بکنه که شاگرد خود به خود مشتاق بشه به این کار، نه که زده بشه. چون من هیچ وقت هندسه به خاطر هندسه و زبان رد شدم، یه سال هنرستان هیچ وقت هم هندسه یاد نگرفتم، ولی وقتی مجبور شدم این طرح هندسه رو بزنم، مجبور شدم کتاب آقای ماهر و نقش رو بذارم جلوش، طرح هندسه رو یاد بگیرم تا این طرح رو بزنم.
بله.
یعنی اون شاگرد باید مجبور بشه این کار یاد بگیره تا کار بکنه. ما مجبور بودیم کار بکنیم، ارتزاق بکنیم، از این را زندگیمونو بچرخونیم. یه بخش تجاری داشتیم، یه بخش هنری داشتیم.
درسته. استاد کسانی، در صحبت با جناب شریفی، ایشون به برخی از مکاتب هنر نگارگری که حالا الزاماً تأکید ایشون بر شکل موزه‌ای شده بود، من شاید کمی این بحث رو فراختر میبینم و میگم که به دست فراموشی سپرده شده، حالا از مکتب ناصری و قاجار گرفته تا بخوایم به صفوی یا پیش از اونها برسیم، از دید شما همه مکاتب ماندگار که امروز تاریخچه نگارگری و مینیاتور ما رو داره شکل میده، هنوز حیات و دوام دارن یا برخی هاش متاسفانه فراموش شدن یا طبق صحبت‌های جناب آقای شریفی شکل موزه‌ای به خودشون گرفتن؟
ببینید، نه، الان خیلی مجموعه دارا هستن که سفارش میدن این کارا رو میخرن.
خب هنرمندی هم برای تولیدش هست یا فقط کاری که از پیش تولید شده رو خودمون خرید و فروش میکنن؟
نه، ما خودمون هم این کارو میکنیم.
بله.
کار تعمیر هست، کار سفارش هست، اینا همه هست. منتها یه وقتی هستش که خیلی از هنرمندای تو رشته ما ارتباط با اینا نداره، چون سابقه کار کمتری دارن. ما ببین بخشی از کار واسه کار کپی کردن، کار کهنه، مثل خودش مثل یک استاد برای ما.
بله بله.
یعنی وقتی ما یه کار جدید رو میبینیم از یه هنرمند جدید، حتما اونو باید یه تیکایشو، اگه نتونیم خودشو کپی کنیم، کپی میکنیم یه تیکایشو، بخاطر اینکه اون تیکه یه چیزی به ما میآموزه.
درست.
یعنی ما همش در حال آموزشیم. اون که به صورت موزهیه اون جایگاه خودشو داره، ولی الان هم هستن کسایی که کار سفارش میدن همون کارهای قدیم رو میخواد، دوست داره که خط تصحیب بشه، تصحیبش هم سنتی باشه، مثلا دیوان امیرعلی شیرنوایی.
بله.
یا خمسه نظامی ابراهیم سلطان. ببینید، آدم های خوستو هنوز هم هستن، کم هم ولی هستن، منتها باید ارتباط داشته باشن دیگه، چون ارتباطاتشون الان کسایی که تازه دارن کار میکنن این ارتباطات رو ندارن.
درست.
بعد سبک کارشون هم نمیخوره به اونا، یعنی باید تکنیک قدیمی رو قشنگ کار بکنن. ببینید، مکتب حرات یه مکتبیه که شاید کمتر بهش توجه کردن، یکی از بزرگترین مکاتب